بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى رحمة الله من الآن إلى لقاء يوم الدين. مقدمه‌ای که دیروز عرض شد در رابطه با اون چی که باید در این مقام بیان بشود دارای سه نکته بود که به طور مبسوط و کامل دیروز عرض شد. در مقدمه اولا یا کلمه اولایی که در مقدمه ذکر شد این مطلب را بیان کردیم که آیا عناوین در ملاک دخیلند یا خیر. در نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم این کلمات ثلاث مذکوره در مقدمه همه ارتباط پیدا می‌کنند. در اینجا اگر ما عناوین را مثل عنوان اهریت، عنوان عصریت، عنوان قصر، عنوان تمام، این عناوین اینا دخیل باشن، همون جوری که قصد قربت لازم است، قصد قصر یا قصد تمام هم لازم است به عنوان دخالت در ملاک، اگر دخیل در ملاک باشن. خب ما اگر بر اساس مقدمه اولا طبق قیاس صبر و تقسیم در اینجا اینچینی میگیم، این شخصی که وارد در صلات تمام شده است، به نیت تمام شروع کرده از صلات را بعد از آنی که قصد اقامه کرده بود، در اثنا از قصد اقامه خودش عدول کرد در اثنای صلات و فرض را هم بر این میگیریم که قصد تمامیت مانند قصد قصر همه اینا دخیلن در ملاک حکم. اگر دخیل باشند خب ما در اینجا نمازی را که شروع کرده است به قصد تمام وقتی در اثنا از اقامه منصرف شد، خب واضح است که به مجردی این که منصرف شد از قصد اقامه موضوع صلات او عوض شده است. چرا؟ چون قبلا عنوان مقیم بر این شخص صدق می کرد، الان عنوان مقیم را دیگه ندارد، مسافر هست، ولی مسافری که قاصد اقامه عشره بود ولی فعلا قصد اقامه عشره ندارد. بنابراین نماز او باید باطل باشد. چرا؟ چون اون صلاتی را که شروع کرده بود که صلات تمام بود بر اساس قصد اقامه عشره بود، الان که مقیم نیست. اگر موضوع عوض شد حکمم که وجوب تمام باشدم به تبع از بین می رود. بعد از آنی که موضوع مبدل شد به عنوان غیر مقیم حکم وجوب تمام هم قهرن باقی نده. چرا؟ چون بقای حکم به تبع بقای موضوع است، فرع بقای موضوع است، الحکم و یبقا به بقای الموضوع. موضوع که عنوان مقیم بود وجوب تمام متفرع بر اون بود، این موضوع نیست، قهرن وجوب تمام نیست. الان چیزی که هست این است که باید نماز را قصر بخواند و فرض این است که این صلاتی را که شروع کرده است به نیت تمام چون موضوع عوض شده است قهرن این نماز را نباید به واسطه این که موضوع عوض شده است بخواند. نماز قصر هم که از اول نیت نکرده بود، پس این صلاتی را که الان فعلا در دست اوست این صلات باید باطل باشد. حالا یک شبهه در اینجا می شود که بر اساس ظاهر آیه شریفه ولا تبطلوا اعمالکم، این رها کردن صلات چگونه می شود؟ این ابطال صلات هست یا نه؟ جواب دادن. حالا اینجا هم عرض می کنیم، بعد باز شبهه به لسان آخری بیان می شود. این موضوعا از مورد بحث ما خارج است، برای خاطر این که انتفاع حکم به انتفاع موضوع ربطی به ابطال صلا عمل ندارد. ما در اینجا در واقع ابطال عمل نکردیم، موضوع را از بین بردیم. بعد از بین رفتن موضوع، حکم از بین منتفی می شود. انتفاع الحکم به انتفاع موضوع غیر از ابطال عمل هست. در واقع اینجا عملی نیست که بگیم ابطال شده باشد. چرا عملی نیست؟ چون این عمل بودنش موقعی بود که این شخص مقیم باشد. اون موقعی که مقیم بود بر او واجب بود تمام و بر این شخص هم صلات تمام. حالا مقیم نیست، پس وقتی مقیم نبود موضوع نیست. اگه موضوع نبود حکم به وجوب تمام ندارد، یعنی امر به وجوب تمام اصلا متوجه این شخص نیست. چرا متوجه این شخص نیست؟ چون قصد اقامه عشره ندارد. قصد اقامه عشره خودش از بین برد. اون موقعی که قاصد اقامه عشره بود وارد در صلات تمام شد. الان قصد اقامه عشره را در اثنای صلات ولو اینکه یک رکعت هم خوانده باشد رها کرده است. پس موضوع منتفی شده است، حکم به تبع موضوع منتفی شد. انتفاع الحکم به انتفاع الموضوع امرون، ابطال العمل امرون آخر. پس اینجا موضوعاً در دائره اون عناوین و ادله‌ای که دلالت دارد بر حرمت ابطال عمل در حقیقت منتفی خواهد بود، موضوعا منتفی است و داخل در اونها نیست. پس از این راه اشکالی وارد نیست. حاصل این شد که اگر ما طبق کلمه اولا از کلمات ثلاثه که در مقدمه ذکر شد قائل به دخالت ملاک و عناوین در ملاک باشیم، با تغییر عنوان قاصد اقامه عشره که من نتیجتاً عنوان تمامیت را باید در صلات رعایت کند، قهرن ملاک او با بلحاظ این که موضوع از بین می رود حکم به وجوب تمام ندارد، پس قصد تمامیت در این صورت به فایده ندارد و قصد صلات قصر هم که از اول نداشته است، پس نتیجتاً این صلاتی است که عنوان تمام درش معقول نیست چون موضوع ندارد و عنوان قصر را هم که از اول نداشته است. و فرض این است که صلات در او همون جوری که قصد قربت دخالت دارد، قصد ظهر قصریت یا تمامیت هم دخیل است و اینجا هیچ کدوم از این دوتا را قصد نکرده است، پس صلات بلا ملاک خواهد بود و صلات بلا ملاک باطله. این دیگه شرح اون چرا که بزرگوار مرحوم آقا رضوان الله علیه اینجا فرمودند. این راجع به این صورت. و اما اگر گفتیم که خیر، ما عناوین را در ملاک دخیل نمی دانیم، بنابراین از نظر کلمه اولا ما مطلب تمامه، یعنی در اینجا تا به لحاظ تبدل عنوان تمام به عنوان قصر اشکالی وارد نخواهد بود، چون فرض را بر فرض دوم می گیم. اون چی که الان بیان کردیم که نتیجهش بطلان صلات بود، بنابر دخالت داشتن عنوان قصر یا عنوان تمام است در ملاک صلات. ولی اگر احتمال دوم که بگیم دخالتی برای این عناوین نیست، اون چه که لازم است در عبادت فقط عنوان قربیت است، عمل را به قصد قربت بیاورد شخص و این عنوان قصد قربت را رعایت کرده است این شخص موقعی که وارد در عمل شد و شروع در عمل کرد به عنوان صلات تمام، و تمامیت و قصریت اجنبی از دخالتشان در ملاک می باشد، خب بس بنابراین این صلات را به قصد قربت شروع کرده است به عنوان تمام. حالا هم فرض بر این است که قبل از ورود در رکعت سوم هست، نیت تمام را عدول می دهد به قصر. قصر و تمام که دخیل در ملاک نیستن حسب الفرض، فرض دوم دیگه. از این نظر ما مشکلی نداریم. انما الکلام در این است که صلات قصر نسبت به زائد بر رکعتین مشروط است به شرط لا، به شرط لای از زائد از رکعتین است، یعنی بعد از آنی که تشهد خواند باید نماز رو تمام کند. خب ما اینجا آیا تفصیل اول را اختیار کنیم یا تفصیل دوم را؟ تفصیل اول در اقوال اربعه‌ای که قبلا عرض کردیم این بود که تفصیل دادن بین ورود در رکعت سوم که به قیام حرکت از تشهد و قیام برای رکعت سوم شروع می شود و بین عدم ورود در رکعت سوم، بگیم اگر وارد رکعت سوم نشد عدول بدهد به قصر و نماز را تمام کند، ولی اگر وارد رکعت سوم شد نمازش باطل باشد و در هر دو صورت بعد از این نماز نمازهایی را که میخواند قصر بخواند. این تفصیل دوم بود. تفصیل سوم بین ورود به رکوع رکعت سوم و عدم دخول در رکوع رکعت سوم بود که اگر وارد شد به رکعت رکوع رکعت سوم صلات باطل، ولی اگر وارد رکعت رکوع رکعت سوم نشد ولو قیام صادر شد ازش بنشیند و سلام بدهد، چون تشهد رو که انجام داده بنشیند سلام بدهد نماز رو تمام کند، این صلات او صحیح و ما ادای از این صلات هم مادامی که در اونجا هست قصرن بخواند. این تفصیل سوم بود. می فرمایند ما تفصیل دوم را قبول نداریم. چرا؟ برای خاطر این که یعنی یک مقداری تغییر میدم در مطالب راه دستبندی که می شود انشاءالله راحت تر به نتیجه می رسیم، زیرا ما خارجن این را استفاده کردیم که اگر کسی وارد رکن بعدی که عبارت است از رکوع رکعت سوم نشده باشد، مادامی که همینقدر بلند شده ولو قرائت هم ازش صادر بشود، این خللی در صحت صلات او ایجاد نمی کند. اگر این را فهمیدیم پس می فهمیم که نسبت به این حرکت برای رکعت سوم و قیام در رکعت سوم نسبت به اینها به شرط لا نیست، طبق دلیلی که در غیر این صورت داریم. اگر اشتباها شخص بلند بشود ولی وارد رکعت بعدی نشد، می نشیند سلام می داد سجده سهو انجام می داد برای این زیاده، پس نسبت به این زیاده می فهمیم که رکعتین مشروط به شرط لا نیست، مشروط به شرط لا نسبت به رکوع رکعت سوم است. لذا ما تفصیل دوم که قول سوم بود را در این صورت اختیار می کنیم. این بیان در حقیقت قول خامسی است. خوب دقت کنید در بین این اقوال، چون نظر ایشان هیچ یک از این اقوال اربعه نیست، بنابر دخالت داشتن، حالا در اینجا یه قدی توضیحاتی لازم است که عرض می‌کنیم، بنابر دخالت عناوین در ملاک صلات باطل بود در این فرض، بنابر عدم دخالت این عناوین در ملاک یا شک در دخالت و عدم دخالت که در حقیقت اقل و اکثر می شود و براءت در موارد اقل و اکثر ارتباطی قائل به براءت شده اند مبناءً بنابر مسلک و اصولیشان، بنابر این دخالتی نخواهد داشت و صلات باطل نیست. اما در بین اقوال اربعه تفصیل دوم را اختیار می کنند که قول سوم است. پس قول سوم مطلقا مختاریشان نیست. آقا دقت بکنید، برای این جد عرض می کنم علا تقدیرن قول چهارم را اختیار کردن بنابر دخالت داشتن ملاک عناوین در ملاک، و علا فرض آخر قول سوم را اختیار می کنند که تفصیل بین ورود در رکعت سوم و عدم ورود در رکعت سوم هست. خب بنابراین عناوین که دخالت ندارن، ناید صلات قصر چون دخالت ندارن عدول از تمام به قصر اشکالی ندارد، دقت کن چون عنوان خللی ایجاد نمی کند. اگر وارد رکعت رکوع رکعت سوم شد، چون مشروط به شرط لا بود، شرط حاصل نشد، از عمل باطل. ولی اگر وارد نشد می نشیند، سلام می دهد، سجده انجام می دهد برای این زیاده و صلات او صحیح است، قصرن یتم این صلات را به عنوان قصر، و مادامی هم که در اونجا هست صلوات بعدیه را هم قصرن می خواند. این خلاصه اون چیزیست که در رابطه با اینجا طبق این بیاناتی که در این کلمات سلاس بیان شد ما می توانیم نتیجه بگیریم. حالا در اینجا همون شبهه‌ای که در فرض اول که دخالت این عناوین در ملاک بود که این شبهه رو اونجا بیان نفرمودن، ولی این شبهه مشترک الورود است، هم اونجا وارد میشد هم اینجا. بنده به این جهت که چون مشترک الورود است اونجا هم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنیم. و اون اینه که خب بنابر این که اگر وارد در رکوع رکعت سوم بشود، شما اختیار میفرمایید به این که نماز باطله، کما اینکه اگر دخالت می‌داشت عناوین در ملاک باز قائل به بطلان صلات شدید. نهی از بطلان صلات را چی می‌کنید؟ شما وقتی میگید صلات باطل یعنی به عمل را باید رها کنید. و حالی که ما داریم لا تبطلوا اعمالکم، اینو چی می‌کنید؟ جوابی که هست عرض کردم اینجا موضوعاً خارج است، اصطلاحی عرض می‌کنید. چرا؟ چون ابطال است عملی که امر به اون عمل تعلق گرفته است با حرام است، اما عملی که امر ندارد ابطال او در حقیقت ابطال نیست. در واقع باید بگیم اینجا، نه که بگیم ابطال هست و حرام نیست، نه اصلا ابطال نیست، چون این ابطال از عناوین انتزاعیه است، مثل امتثال به عنوان انتزاعی است، این تابع وجود امر است، ابطال هم تابع وجود امر است. امر اگر به چیزی تعلق بگیرد و اون عمل را طبق امری که متعلق به اوست اگر اتیان کردید، میگن امتثال حاصل شده است. اگر اتیان نکنید با وجود امر، میگن چی؟ یا وارد بشوید به این که عمل را در اثناء رها بکنید، میگن عمل را باطل کرد. چرا؟ چون امر داشت. ولی اینجایی که موضوع عوض شده است، شخص قصد اقامه ندارد، عملی را که شروع کرده بود بر اساس عنوان مقیم بود و قاصد اقامه عشره بود، چون این چنین بود لذا امر شده بود به صلات تمام، این عنوان در اثنا از بین رفت. اگر عنوان از بین رفت، عنوان مقیم بودن، امر به تمام نیست. پس امر به تمام تا اینجا بود، ولی از این به بعد امر به تمام ما نداریم. پس این صلات به نحو تمام امر دیگه ندارد. اگر امر ندارد، پس عمل شما عملی هست بدون امر. عمل بدون امر دیگه اصلا بطلان معنا ندارد، که یک عمل عادی است که شخص انجام داده است، ربطی به دائره اوامر و نواهی شارع نخواهد داشت، اصلا حکمی بهش تعلق نگرفته بعد از اینی که عنوان عوض شد. امر به قصرم که از اول این وارد نشده بود، او اصلا وارد نشده بود که بگیم که رها کرده باشد، پس امر به تمام نداره. امر به قصر ندارد که خیلی واضحه، چون از اول به نیت قصر شروع نکرده بود. امر به تمام را داشت و شروع کرد، اما در اثنا موضوع عوض شد. اگر موضوع عوض شده است، پس بنابراین امری ندارد به تمام. اگر امر به تمام نیست، چون بقاء حکم به بقاء موضوع است، من البدء الی الختم، و در اینجا از ابتدای عمل تا پایان، چون موضوع هم علت محدثه حکم است و هم علت مبغیه. اینه دقت کنید چه عرض میکنم. بله در مقام شروع عمل موضوع بود، ولی باید این حکم به تبع موضوع حدوثاً و بقاءاً این تبعیت هست، تا در اثنا موضوع از بین رفت، پس بنابراین علت از بین رفت، حکمم که عبارت بود از امر به تمام از بین می رود. از بین رفتنش به معنای این است که یعنی چون علت نیست معلول نیست. این تو خب این عمل دیگه عملی از بلا امر، عمل بلا امر ابطال در حق او معنا ندارد، تا بعد بگیم که اون ادلهی که دلالت دارد بر حرمت ابطال عمل شامل حالی می شود، اون ادله در اینجا موضوعا منتفی است. این خلاصه جواب این اشکال عرض کردم. این اشکال را هم در فرض اول میتوانید بیان بکنید که جوابش هم همین جواب است که عرض شد اجمالا، و هم در اینجا میشود این اشکال را فرض کرد که اگر وارد در رکوع شد چرا عمل را رها کند و حالی که ابطال عمل حرام است؟ جواب این است که اصلا اینجا عملی نیست برای این شخص که ابطال او حرام باشد. چرا؟ چون عمل در صورتی است که امر به او تعلق گرفته باشد و این امر بهش ابتداعا تعلق گرفته اما بقا ندارد. در ظرف بقا چون امر از بین رفته است به لحاظ عدم موضوع، پس حکمی نیست که ابطال یا امتثال نسبت به او معقول باشد. نه امتثال معنا دارد نه ابطال. پس بنابراین نتیجه‌ای که ما در اینجا میگیریم این است که طبق این بیان که بیانم برهانی است و بسیار بیان دقیق، اینه که اگر ما عناوین رو دخیل بدانیم در ملاک، باید قائل به بطلان بشویم مطلقا، چه داخل در رکعت سوم بشود چه نشود، چه وارد در رکوع رکعت سوم بشود چه نشود. اگر عناوین رو دخیل در ملاک ندانستیم، یعنی عنوان تمامیت، عنوان قصریت، عنوان ظهریت، عنوان عصریت، باید تفصیل بدیم بین ورود در رکوع رکعت سوم و عدم ورود. اگر وارد رکوع شد عمل باطل، باید یک نماز قصر شروع کند از اول، بعد بقیه نمازها را هم باید قصرن بخواند. اگر وارد رکوع رکعت سوم نشد می نشیند، این نماز را سلام می دهد به عنوان قصر، برای اون زیادی سجده سهو انجام می دهد و نمازهای بعدی را هم قصرن می خواند. این نتیجه اون چیزی که در مسئله عدول از قصد اقامه در اثناء صلات می شود گفت. این خلاصه کلام که گفتیم اینجا دلیل خاص ما نداریم، باید علل قاعده بحث بشد و قاعده هم مقتضای قاعده در اینجا همینی بود که عرض شد. پس بین اقوال قول سوم رو ایشان اختیار میکنند، البته در صورتی که ما عناوین را دخیل در ملاک ندانیم. اما اگر عنوان را دخیل در ملاک بدانیم، اون قولی که میگفت مطلقا عمل باطل است که قول چهارم بود، او رو اختیار میکنند. پس علی فرضن قول چهارم اگر دخیل در ملاک باشن، اگر دخالت در ملاک نداشته باشن، قول سوم از این اقوال ثلاثه مختار ایشان است. و صلی الله علی محمد و آله.